محمد موسوی خوئنی سال هاست که مرد سایه هاست. روحانی چپگرای سیاست ایران آخرین باری که حضور بارزی در سیاست داشت به اعتراضات کوی دانشگاه برمیگردد، زمانی که بستن روزنامه سلام اعتراضات را کلید زد. از آن تاریخ 21 سال می‌گذرد. در همه سالهای بعد در تحولاتی که هر کدام ایران را تکان داد او سکوت کرد یا به اندک گفته‌ای بسنده کرد. آقای موسوی خوئنی ها حالا نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته. در این نامه گفته در چشم مردم اوضاع امروز به خاطر تصمیم‌های مدیرانی که می‌آیند و می‌روند نیست، که معنی تلویحی آن می‌تواند این باشد که شخص آقای خامنه‌ای مسئول این وضع است. اساساً نامه کسی که هر چند سال یک بار صدایی از او می‌شنویم چقدر اهمیت دارد؟ محسن کدیور، استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک از دوران با ماست. آقای کدیور خوش آمد میگم به شما. نظر شما چیه؟ اهمیت این نامه در چیه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. توضیح خوبی دادید. ابتدای برنامه ایشون آقای موسوی خواه اینها کم سخن گفته، ولی هر بار سخن گفته نادیده نمیشده گرفتش. همین صحبت اخیرش میزان مخالفتی که روزنامه‌های راستگرا باش کردن و حتی بخشی از روزنامه‌های اصلاح طلب نشون میده که نامه در ایران بسیار مهم. در روزنامه سلام هم که ایشون بود، بالاخره این روزنامه در اون 6 7 سالی که امکان فعالیت داشت مهمترین روزنامه ایران بود. در انتخابات 76، در انتخابات 88 باز آقای موسوی خوئنی‌ها نقش مهمی داشته. حالا همیشه نقش پشت پرده بوده، ولی بالاخره در الان هم دبیر کل مجمع روحانیون مبارز هستش و در مجموع در فضای داخل ایران مهمه. اما این نامه غیر از حالا اهمیت شخص امضا کنندهش، 3 نکته بسیار مهم درش آمده که معلومه با دقت نوشته شده، حالا چه ما بهش موافق باشیم چه مخالف باشیم. یکی این که نکته اولش گفته که آسیب دیدن مقبولیت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به گونه روزافزون. خب مسئله مشروعیتش هم ایشون ذکر کرده، یعنی مشروعیت جمهوری اسلامی علاوه بر مقبولیتش، مقبولیت رو میشه سنجید در آمار مختلف، همین آخرین انتخابات که نشون میده مقبولیت جمهوری اسلامی بنا به آمار خودش به حدود 40% رسیده، یعنی 60% مردم باش موافق نیستند، دست کم اگر بگیم بیشتر از این نباشه. دوم که شما اشاره کردید اینه که ذکر میکنه که مردم بی اعتقاد و بی اعتماد هستن نسبت به مدیریت کلان و مشخصا مدیریت عالی کشور. مشخصا معلومه که منظورش شخص رهبریست. و نکته سوم و نکته آخر این نامه اینه که ایشون خیلی دست کم گرفته مطلب رو و گفته که ما یک حق بیشتر فکر نمی کنیم نیازی باشه، و اون این که حق انتقاد از شما رو داشته باشیم، حق انتقاد از مدیریت عالی جمهوری اسلامی رو داشته باشیم. و بعد با طنز گذرونده مسئله رو که اگر شما عرفی دارید کشور رو اداره میکنید، خب در رو باز بگذارید که ما هم حرفمون رو بزنیم، اما اگر دارید متافیزیکی و قدسی کشور رو اداره میکنید که خب گفته ما عقلمون نمیرسه و حظ و بهره از این مسئله نداریم.
خوشحالم بگم که آقای مزرعی، علی مزرعی، نماینده پیشین مجلس ایران و همینطور از همکاران آقای موسوی خوئنی ها در روزنامه سلام با ما هستند. آقای مزرعی، نظرتون راجع به این نامه چی هست و فکر میکنید که آیا این نامه رو شخص آقای موسوی خوئنی ها نوشتند یا اونطور که بعضی ها میگن این نامه باید از مجمع روحانیون مبارز آمده باشه؟
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و جناب کدیور، قطعا این نامه رو آقای خوئنی ها نوشتن، برای اینکه در مجمع به هر حال اختلاف نظرهایی وجود داره در رابطه با مسائلی که در کشور هست. اما من فکر میکنم اینکه آقای موسوی خوئنی ها بعد از 20 سال سکوت خودشون رو شکستن، باید شکستن این سکوت رو در زمینه و زمانه‌ای که با اون مواجه هستیم دید. اگر ما به عقب برگردیم و به یاد آوریم که جناب آقای میرحسین موسوی هم بعد از 20 سال سکوت در انتخابات سال 88 حضور پیدا کرد به دلیل اینکه وضعیت کشور رو بسیار بحرانی می‌دید و خب اون وقایع در سال 88 اتفاق افتاد، می شود مشابه این رو برای آقای موسوی خوینی‌ها قائل شد که به دنبال حوادثی که در یک سال اخیر در کشور اتفاق افتاده ایشون سکوتشون رو شکوندن.
یعنی فکر می‌کنید قصد دارن که در سیاست خیلی جدی‌تر وارد بشن؟
قطعاً این نوعی مواجهه با سیاست در ایران هست به دلیل اینکه اون چه در محتوای نامه آقای موسوی اومده به خصوص نسبت به وضعیت اقتصادی کشور هیچ اختلافی بین نیروهای موجود در کشور وجود نداره. یعنی اصولگراهام به شدت معتقدن که وضعیت اقتصادی بحرانی است و اصلاح طلبان و فکر مونم که آحاد افراد جامعه. منتها تنها اختلافی که وجود داره اینه که اصولگراها میخوان این وضعیت بحرانی اقتصادی کشور رو متوجه دولت روحانی بکنن، در حالی که ما میدانیم دولت روحانی در برخی سیاست‌های کلی اختیاری در اختیار خودش نداره تا بتواند وضعیت کشور رو سامون بده. آقای موسوی خوینی‌ها به طور خاص این وضعیت رو مسئولیتش رو متوجه رهبری کردن و به طور خیلی متین و عالمانه و دقیق از ایشون در برابر این وضعیت خواستار پاسخگویی شدن.
بله.
در واقع
میشود متوجهم، ولی خیلی هم شوکه نشدند از اینکه آقای موسوی خوینی‌ها چنین حرف‌هایی به آقای خامنه‌ای بزنه. آقای کدیور، آقای موسوی خوینی‌ها از کسانی هست که از دهه آغازین انقلاب با آقای خامنه‌ای زاویه‌ای داشته که این زاویه رو در مراحل مختلف و نقاط مختلف همه یادشونه.
بله، اختلاف نظر داشتن، اشتراک نظر هم داشتن. اهمیت نامه آقای موسوی خوینی ها تو این مقطع زمانی همونطور که جناب آقای مزروعی هم اشاره کردن، من فکر میکنم شروع یا فی الواقع شکوفا شدن یک نوع اصلاح طلبی جدید در ایران. یعنی این نامه آقای موسوی خوینی ها بیش از اون که حالا فرض بکنید از آقای خامنه کم انتقاد نشده، البته ایشون هیچ وقت پاسخگو نبوده، کم نامه نوشته نشده، هیچ وقت ایشون پاسخ نداده، اما نامه ای با این امضای بالا، یعنی از مهمترین چهره به اصطلاح خط امام و جناح مقابل آقای خامنه ای در ایران، خب این نامه کمتر یا من یادم نمیاد همچون نامه ای ما داشته باشیم. این لحن نامه که بسیار مؤدبانه است، مطابق عرف ایران هم قاعدتا نباید مشکلی داشته باشه، گام رو یک پله بالاتر برده، وضعیت رو یک پله بالاتر برده و اون این که متوجه انتقادات رو متوجه شخص رهبری کرده. میگه کسی که اصطلاح پشت این کلمات ایشون اینه ادعای ولایت مطلقه داره، خب نسبت به مسئول، نسبت به اون چه که در جامعه هم میگذره، این مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی هم که اتفاق میفته، مسئولیت مطلقه داره. بخشی از اصلاح طلبا همونطور که تو روزنامه هاشون هم ما مشاهده کردیم، خب مواضعشون الان بسیار به مواضع اصولگرایان نزدیک شده. یعنی
منظورتون راست میانه هست، درسته؟ مثلا کارگزاران مثلا راست میانه.
بله بله، مثلا روزنامه اونها با روزنامه کیهان در سرمقاله هاشون شباهت بسیار زیاد داشتن و بدنه جوان اصلاح طلب ها، البته آقای مزروعی اینجا تشریف دارن و بهتر از من میتونن این رو بازش بکنن، و شخصی مثلا مثل آقای میرحسین موسوی، مثل آقای مهدی کروبی، حتی و آقای موسوی خوینی ها و افراد دیگری در رده بعدی دارن اعتراض خودشون رو به این بخش از اصلاح طلب ها نشون میدن و میگن که ما اینجوری نیستیم، ما میخوام به مردم بیشتر نزدیک باشیم. این نامه تلیعه همچو مواجهه با اصلاح طلب ها رو میده. به بیان دیگه ایشون وارد پروسه اصلاح طلبی در ایران شده و برخلاف این رویکرد امنیتی که در برخی از این روزنامه هایی که شما اشاره کردید مشاهده میشه که اینها رو به عنوان رادیکالیسم میخوان بکوبن، میخواد بگه بابا اصلاح طلبی واقعی همینه، ما اگر این رو شما رو مورد سوال قرار ندیم در مقابل این مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که در کشور هست، اون وقت چجوری میتونیم به مردم پاسخگو باشیم؟
آقای مزروی، شما خودتون سابقا مثلا در جبهه مشارکت در جاهای مختلف آقای خوینی ها از نزدیک کار کردید. آقای خوینی ها آدمی هست که در خیلی خیلی از این تشکل هایی که در از اصلاح طلب و سراغ داریم، ایشون در تشکیلش، در به وجود آمدنش نقش داشته. فکر میکنید الان چنین زمینه و چنین پتانسیلی وجود داره در میان اصلاح طلبان که در واقع یک جریان جدیدی اونطور که آقای کدیور میفرمایند شروع بشه؟
ببینید، اگر ما این نامه آقای موسوی رو در ارتباط با زمینه و زمانه‌ای که وجود داره ببینیم، قطعاً یک چنین اتفاقی خواهد افتاد. یعنی اصلاح طلبان اگر نتوانند خودشون رو با مطالبات موجود در جامعه هماهنگ کنند و بازگو کننده مطالبات موجود باشند، طبعاً اون حرکت و پویایی رو در نظام سیاسی نخواهند داشت. و این کاری که جناب آقای موسوی خوینی ها کرده در واقع پاسخگویی به نیازی هست که در جامعه وجود داره و همچنین در بین بدنه اصلاح طلبان. و البته من این رو کاملا در چارچوب اصلاح طلبی در ایران میبینم و همونطور که جناب کدیورم گفت، فکر میکنم که رهبران اصلاح طلب امثال آقای موسوی، آقای کروبی و همینطور آقای خاتمی هم همراه و همگام خواهند بود با آقای موسوی خوینه ها. و فراموش نکنیم که آقای خاتمی در آخرین سخنرانی که داشت، رهبری رو و کشور رو دعوت به آشتی ملی کرد. یعنی در واقع آقای خاتمی هم به طور غیر مستقیم همین سخن و همین حرف رو زد و آقای موسوی الان به صورت بسیار اوریان دارد این سخن رو میگه که اگر صدای اصلاح طلبی و پاسخگویی به مطالبات مردم شنیده نشود، خب یک مرحله نوینی در جامعه میشه انتظار داشت.
آقای مزروی، وقتی راجع به بحث اصلاح طلبی صحبت میکنید، راجع به زمانه و زمینش صحبت میکنید، چیزی که آدم الان میبینه این هستش که خیلی بحث براندازی به نظر میاد که سر صدای بیشتری داره. خیلی ها معتقدن که اصلاح طلبی به پایان خط رسیده. شنیدیم ظرف یک دو سال اخیر خیلی این تکرار میشه. شما این تو فکر نمیکنید؟
به نظر من این گونه نیست. ببینید، جامعه ایران به هر حال در سالهای بعد از انقلاب آزمایشات و ابتلاعات فراوان رو پشت سر گذاشته و الان به این نتیجه رسیده که باید تغییر و تحولاتی در درون نظام سیاسی انجام میگیرد، ولی از طریق مسالمت‌آمیز و بدون خشونت و بدون هزینه. بهترین راه هم همین راه اصلاح طلبی است. واکنشی که مردم در انتخابات اخیر مجلس نشون دادن به خوبی نشون میده که در این حال مردم از انتخابات و از این وضعیت ناامید شدن، ولی در مقابل با این وضعیت هم دنبال راههایی که خشونت آمیز و براندازانه باشه نیستن و قطعا دنبال راههای اصلاح طلبانه میگردن. و من فکر میکنم این صدایی که الان در اومده و در جامعه وجود داره به یک چنین مرحله‌ای خواهد رسید که جامعه بتواند نیروی خودش رو پشت اصلاح طلبی رادیکال منسجم کنه و بتونه در آینده این نقش رو به خوبی ایفا کنه.
آقای کدیور، واقعا چقدر آقای موسوی خوینی ها میتونه اون اصلاح طلب رادیکالی باشه که انتظارش میره؟ چون متوجه هستید که در ادامه صحبت های آقای مزروی، مردم خواسته هاشون فراتر از اونی هست که مثلا سال 76 بود.
همینطوره. من فکر میکنم که هم مردم خیلی عوض شدن، همین چهره های شاخص عوض شدن. شما بیانیه اخیر آقای میرحسین موسوی رو با بیانیه های سال 88-89 شما مقایسه بکنید، خیلی متفاوته. بیانیه های اخیر آقای کروبی با بیانیه های سابقش، همین نامه اخیر آقای موسوی خوئینی ها با مواضع سابقش، تو هیچ کدومش این واژه هایی و این روی کرده که ما اینجا داریم مشاهده میکنیم نمیبینیم. علتش هم اینه که شما تو اون سوال قبلیتون، من هر دو سوال رو سعی میکنم با همدیگه پاسخ بدم و یه تکمیلی به فرمایشات آقای مزروعی بزنم. فی الواقع بخشی از اصلاح طلبی من فکر میکنم به پایان رسیده و اون اصلاح طلبی است که خودش رو جزء دوم نظام جمهوری اسلامی میدونسته، یعنی اصلاح طلبی که داخل قدرت شده و به هر قیمتی هم میخواد در قدرت بمونه. این اصلاح طلبی تاریخش تموم شده. امثال آقای موسوی خوئینی ها به این صرافت رسیده که ما به نوع جدیدی از اصلاح طلبی نیاز داریم و اون اصلاح طلبی ساختاریه. بله. تفاوت اصلاح طلبی ساختاری با براندازی حداقل تو دو نکته است. این که در براندازی نوعاً میرن سراغ قدرت خارجی برای تغییر داخلی. بله. خب اصلاح طلبا چنین نیستن. نکته دومش در براندازی یا کودتای نظامی هست، بالاخره نوعی از خشونت هست، در حالی که در اصلاح طلبی ساختاری حتی الامکان دنبال خشونت هم نیستن. بنابراین
من عذرخواهی میکنم چون وقت کم هست، من میخوام این سوال آخر رو هم از شما بپرسم، دو دقیقه وقت داریم برای پاسخش. فکر میکنید چقدر حاکمیت شخص آقای خامنه‌ای آماده است برای دادن زمینه برای چنین اصلاح طلبانی که ظهور پیدا بکنن؟ میدونیم که برخوردهای خشنی شد در 88 و به این سو.
ولی اگر خود ایشون باشه، هیچ. ایشون نشون داده، همین گزارش اخیره که در به اصطلاح تلویزیون شما، سایت شما منتشر شد، در مورد که ایشون خوششون نمیاد از انتقاد کردن، اما وضعیت جامعه خودش رو به آقای خامنه ای و سپاه و دیگر زمامداران جمهوری اسلامی تحمیل میکنه که شما اگر میخواهید بمانید باید گوشتون رو باز کنید، دهانتون رو بیشتر ببندید و به مطالبات ملی تن بدید و اگر به این مطالبات تن ندید این سیل شما رو خواهد برد. موسوی خوئینی ها هم با زبان خاص خودش داره همین رو ذکر میکنه.
آقای مزروعی 30 ثانیه برای جنبندی، شما نظرتون در این باره چیه؟
من هم فکر میکنم ما با توجه به مجموعه شرایطی که کشور باش مواجه هست، این اصلاح ساختاری باید انجام بگیره. حالا اگر رهبری و نهادهای انتصابی قبول بکنند که یک چنین اصلاحات ساختاری به صورت تدریجی انجام بگیرد، بهترین فایده رو برای کشور خواهد داشت، و اگر قبول نکنند و بخوان به همین رویه ادامه بدهند، قطعا جامعه نمیتونه تحمل کند و اون وقت ما با یک مسیر بدون پیشبینی، بدون اینکه بشود آخر عاقبت جامعه رو پیشبینی کرد، مواجه خواهیم بود و من دعا میکنم که چنین مسیری برای کشور ما پیش نیاد.
ممنونم از هر دوی آقایون برای شرکت در این بحث، آقای کدیور و آقای مزروعی، و ممنونم از شما که با صفحه 2 هر هفته همراه میشید. برنامه ما رو میتونید روی وبسایت بی بی سی فارسی دنبال بکنید، همینطور میتونید روی سایت یوتیوب مجدد ببینید. اگر علاقمند هستید که صدای برنامه رو بشنوید، پادکست ما هم در تلگرام و همینطور در اپلیکیشن های پادکست در اختیار شماست، با جستجوی کلمه صفحه در کنار عدد 2 میتونید اون رو پیدا بکنید. شب روزتون خوش. We'll be right back.